بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وخير الصلاة والسلام على خير خلقه حبيب إله العالم أبي القاسم محمد. وعلى آله الطيبين الطاهرين المعصومين واللعن الدائم على أعدائهم أجمعين من الآن إلى يوم الدين. اللهم لعن أول ظالم ظلم حق محمد. آخر تابع له على ذلك. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. وإذا ناديتم إلى الصلاة. صحبت من در ارتباط با نماز گفتیم که انشاءالله میخواییم که از روایاتی که بسیار تذکرات لطیف، اشارات دقیق، به تعبیری اسراری از نماز در اون روایات هست انشاءالله استفاده کنیم، که همین نمازی که میخونیم هرچند به فضل الهی درست بخونیم ولی بازم خوبتر، و هرچه هم نماز خوب بخونیم باز راه داره که خوبتر بخونیم، که بهتر بخونیم. انشاءالله صحبت من اینه. مقدمات نماز هم بعد صحبت کردیم، راجع به وضو صحبت شده، جلسه صحبت کردیم اهمیت خود وضو. بعد مسئله اذان و اقامه، اذان اعلامی چقدر مهم است انسان موفق بشه صحبتش شد، و در ارتباط با فصول اذان و اقامه که بسیاری از فصولش مشترک است، بعضی از فصولش هم متفاوت هست که انشاءالله توجه داریم. حدیث مربوط به اینها اگر بود انشاءالله به عرضتون میرسد، اون وقت در ارتباط با معنای الله اکبر، آقا حضرت امیر علیه السلام به جمعی در مسجد بودن، مؤذن اذان گفت، حضرت وقتی که مؤذن اذان گفت فبکا امیر المؤمنین، که خوندم این قسمت رو، حضرت گریه کردن و ما جمعی که بودیم به گریه حضرت گریه افتادیم، آم گریه کرد. و بکی نام بکایه. مؤذن که اذانش تمام شد، حضرت فرمودن که چی گفتین مؤذن؟ گفتیم خدا و پیغمبر و وصیش بهتر میدانن که چی گفت. اون وقت حضرت فرمودن اگر درست میفهمیدین که چی گفت، کم میخندیدید و زیاد گریه میکردید. تا اینجا این حدیث خوندم. بعد فلقوله الله اکبر معان کثیره، الله اکبر معانی زیادی داره، منها ان قول المؤذن الله اکبر یقع على قدمه و ازلیته و ابدیته و علمه و قوته و قدرته و حلمه و کرمه و جوده و عطائه و کبریائه مطالب زیادی را حضرت فرمودن که حالا انشاءالله اگر مناسب دیدیم قسمت به قسمت صحبتش میشه. به مناسبت همین الله اکبر، حدیثی که در کتاب شریف کافی هست و در توحید صدوق هست و در کتب حدیثیمون هست، اون حدیث قرائت شد. دو تا حدیث به عرضتون رسید در ارتباط با الله اکبر که در بیان معصوم این حدیث معنا شده که الله اکبر یعنی چی. حدیثی که خوندیم در ارتباط با الله اکبر، یکیش این بود که از حضرت کسی در خدمت حضرت بود، حضرت به این دوستشون فهمودن الله اکبر یعنی چی؟ خدا بزرگتر است؟ یعنی چی خدا بزرگتر است؟ گفت من کل شیء، یعنی از هر چیزی خداوند متعال بزرگتر. اکبر من کل شیء، خداوند متعال از همه چیز بزرگتر. حضرت فرمودن که اینی که شما گفتی مطلب نادرستی است. حدیث در کتاب شریف کافی که خوندیم جلد 1 صفحه 117 این بود که قال رجل عنده، به این صورت حضرت سوال نکردن، من اینجوری گفتم الله اکبر، فقال الله اکبر من ای شیء، او گفت الله اکبر. حضرت فرمودن که خدا بزرگتر است یعنی چی؟ از چی؟ فقال من کل شیء، از همه چیز بزرگتر. فقال ابو عبدالله علیه السلام حددته، خدا رو محدود کردی. وقتی گفتی خدا بزرگتر از هر شیء است، این دو تا معنا روزه گذشته عرض کردم، حالا دیگه پیش آمد عرض کنم و جمله بعد رو به عرض برسونم که یک اینه که در ذهنیت این شخص این بوده است که از نظر مقدار متری متراجی خدا نسبت به این موجوداتی که بزرگن فضا مت بزنیم برین جلو ببینین چقدر مهم، ماه خورشید زمین، در ذهنیتش این بوده که یعنی خدا از اینا بزرگتر از نظر مقدار متراج اندازه. حضرت فرمودن این معنا غلط. چرا؟ لازمش اینه که خدا محدود بشه. چطور؟ به خاطر اینکه میشه خدا و اشیا، و خدا از این اشیا بزرگتره. پس وقتی اینجور شد، اگر حدی، اگر اینجور شد که بزرگتر از همه اشیا است، یعنی با اشیا مقایسه شده، گفته شده از نظر متراج و مقدار خدا بزرگتره، پس بایستی که از یکدیگر جدا دو چیز باشن دیگه، بایستی محدود بشن که دو چیز باشن. دیروز به تفصیل صحبت کردم، حالا صرفا میخوام اشاره کنم که بریم به مطلب بعدی. و این چی؟ این است که لازمش این است که خداوند متعال اندازه‌دار شده باشه. چرا؟ به خاطر که با چیزهای دیگه حساب شده، مقایسه شده، گفته شده این بزرگتر است. مثلا این یه اندازه است بزرگتر از این چیزهای دیگه ای که اندازه دارن، کوچکتر اونا، خدا بزرگتر، پس اندازه داره. هر چیزی که اندازه دارد قابل تنصیف است و چون قابل تنصیف است این چنین است که اندازه اش ذاتی اش نیست و الا قابل تنصیف نبود که دیروز اینا رو توضیح دادم و چون این چنین است که قابل تنصیف است و به نتیجه این حد و اندازه ذاتیش نیست چیزی به او داده است عاملی او را محدود کرده است پس نیاز دارد به غیر نیاز به غیر پیدا کرد می شود مخلوق نمی تواند که خالق باشه رضاست که این معنایی که به ذهن این جناب آمد حضرت اون رو رد کردن که توضیح بیشترش رو روز گذشته عرض کردم اون وقت معنی دومی برای این گفته میشه که با توجه به حدیث بعدی به عرضتون میرسه و حضرت فرمودن که اینجور بگو الله اکبر یعنی من ان یوصف خدا بزرگتر است از این که توصیف بشه یعنی نمیتوان ذات مقدس پروردگار را اونچنون که هست توصیف کرد البته توصیفاتی که خود خدا فرموده راهنمایی شده جور خودش محفوظه ولی این چه این است که ذات مقدس حضرت حق برتر از آن است که ما اون چنون که هست او را توصیف کنیم اکبر من ان یوسف فرمودن اینجوری بود اون وقت حدیث دیگری بود که این حدیث دیگر گفتیم بعضی از آقایونی که علاقه به وحدت وجود دارن اونا از این حدیث استفاده کردن به عنوان این که از این حدیث استفاده کردن به عنوان وحدت وجود و اون حدیث اینه در همین کتاب شریف کافی صفحه 118 حدیث نهم قال ابو عبدالله علیه السلام ایو شیئن الله اکبر جمعی خدمت حضرت بودن و یکی از اصحاب حضرت فرمودن که الله اکبر یعنی چی؟ فقلت الله اکبر من کل شی اینم گفت الله اکبر من کل شی حضرت فرمودن و کان سم شیء فیکون اکبر من چیزی مگه هست اونجا مگه چیزی بوده که بگیم خدا از او اکبره و کان سم شیء فیکون اکبر من چیزی بوده که خدا از او بزرگتر باشه عرض کردم آقایونی که علاقه به وحدت وجود دارن خوندم دیروز گذاشته از رو کتاب خوندم که میگن از روایاتی که دلالت میکنه بر این که چیزی جز خدا وجود نداره این حدیثه چرا؟ چون فرموده است که وکان سمه شیعون یعنی چیزی نبوده یعنی چیزی نیست یعنی الان هم چیزی نیست میگه. که گفتیم خیر این حدیث چند جور معنا شده یکیش که ظهوری درش داره به نظر حقیر همینه که کان سم شیئون یعنی الله اکبر دقت فرمایید در ازل هم صادق است الله اکبر فی الازل ازلی که کان الله ولم یکن معه شیء خدا بود هیچی نبود و زمانی نبود نه اینکه بگید زمان فرض کنید که مشکلاتی بزن نه زمانی، نه مکانی، نه چیزی، کما این که در خطبه 186 نهج البلاغه آقا حضرت امیر علیه السلام در ارتباط با دنیا که چه می شود، دو تا احتمال هست: یک، متلاشی شدن موجودات، دو، معدوم شدن موجودات. اونجا در اون خطبه حضرت می فرمان خداوند اعدام می کند همه موجودات را، ثم خلق می کنه، ثم یعید. اون وقت که می فرمان اعدام می کند، می فرماند اونجاست که نه زمانیست، نه مکانیست و نه هیچی، کان و لم یکن معهو شی. در این جریان کان و لم یکن معهو شی، در ازل الله اکبر صادق است. الله اکبر در ازل صادق است که الله اکبر. در ازل کان الله ولم یکن معه شی ثم خلق، این چنینه. از اونجا چیزی نبوده، اشاره به این مسئله است. فقال و کان ثم شی، اون استفهام انکاری است. اونجا چیزی بوده، یعنی در ازل چیزی اصلا نبوده که بخواد مقایسه بشه، خدا با اون مقایسه بشه، گفته بشه اکبره، چیزی نبود اصلا. پس اکبر، اکبر من اندوسف میشه و یکون اکبر من. فقلت و ما هو، گفتم پس چی بگم؟ حضرت فرمودن بگو الله اکبر من اندوسف. این معنی رو دیروز گفتیم و تکرارم شد، ولی خب چون مطلب دقیقه در یک حدی شاید مشکل نداشت که تکرارم کردیم، ولی دیروز توضیح بیشتری دارم. معنی دومی که شده، معنی دومی که شده که مرحوم علامه مجلسی معنی دوم رو میگن، همین معنی اولی که من گفتم میگن، معنی دوم رو میگن. و شرحی که جناب فیض دارد بر بعضی از روایات کافی، ایشان هم دارن همین معنی که میخوام بگم عرض بکنم. و در توحید صدوق پاورقی هایی از یه محقق توانایی است که صاحب توضیح المراد، بسیار قوی هستند در این مباحث به اصطلاح عقلانی و ربایی، و اوشان هم در به اصطلاح تعلیقه شو در پاورقی توحید صدوق دارن که معنی دوم اینه که کان ثم شیء، یا عظمت ذات مقدس حضرت حق، اونچنان است که قیوم بر همه کائنات است. ریز و درشت موجودات این عالم و ماسو الله را او قیوم است، و اونچنان قیومیت حضرت حق و عظمت و جلالت حضرت حق به وصف نمی آید که تمامی موجودات مزمحل است در ارتباط با ذات مقدس حضرت حق، که گویی نیست، مزمحل این تعبیر رو کردن. و به نتیجه این که کان ثم شیء فیکون اکبر، یعنی چیزی نبوده، یعنی چیزی که به حساب بیاد، چیزی که بخواد در ارتباط با مقایسه ذات مقدس حضرت حق با او قرار بگیره، بعد بگیم خدا اکبره. چنین چیزی وجود نداره، چون همه چیز مزمحلند در مقابل عظمت ذات مقدس حضرت حق. این هم معنی دومی است که مرحوم علامه مجلسی گفتن، و عرضم بودتون که دیگران هم عرض کردم که گفتن. حالا اون عبارت مرحوم علامه رو بخونم بد نیست، که در مرآت که عظمت علمیشون رو مرحوم علامه مجلسی در این اسلام مرآت نشون دادن. در ارتباط با این حدیث شریف فقال کان سم شیئون فیکون اکبر من، اینجور فرمودن و کان سم شیئون استفهامون للانکار، ای اکان فی مرتبت تدانی مرتبتهی سبحانه و یسق فیها النسبه بینه و بین غیره شیئون، یعنی یه چیزی که به حساب بیاد که بخواد خدا با اون مقایسه بشه، گفته بشه خدا اکبر است، چنین چیزی وجود نداره. مزمحل است در عظمت ذات مقدس حضرت حق. والحاصل انه یزمحل فی جنب عظمته و جلاله کل شیء فلا وجه للمقایسه. یک شعری هم سعدی تو این زمینه داره، من یکم گشتم نشد پیدا کنم، بعد از رفاهم جمله درست یادمون نبود که از سعدی پیدا کنم. خیلی خوب میگه، یک کسی میگه که چیزی جز خدا نیست، بعد گفته میشه که چیزی جز خدا نیست، اشیا بس جن، میگه این اشیا چنون ناچیزند در ارتباط با عظمت الهی که به حساب نمیان. منظور اینه، اونم این شعر رو داره. در هر حال والحاصل انه یزمحل فی جنب عظمتی و جلالی کل شیء فلا وجه للمقایسه، چیزی که جای مقایسه داشته باشه بگیم خدا اکبر از اوست، او بشه اصغر و خدا بشه اکبر، جایی برای این حرف باقی نمونه. این معنی دومی که من امروز گفتم، معنی اولیم که گفتم ایشان در معنی دوم آوردن. اول معنا انه لم یکن فی الازل شیئون و کانت هذه الکلمه صادقتون فی الازل، یعنی الله اکبر در ازل صادق است. ازلی که کان ولم یکن معه شیء، پس چیزی نبوده که گفته بشه اکبر از اوست. و حال اون که الله اکبر معنا داره، پس الله اکبر مقداری و بزرگتر از چنین و چنان معنا نداره. پس چیه معناش؟ معناش اینه که لا یوسف اکبر من ان یوسف، بزرگتر از اون که توصیف بشه. و کانت هذه الکلمه صادقتون فی الازل والاول و اعلا و از هر اون دا بچه اول ره بهتر پسندیدم. و اما حرف سومی که در این زمینه به نظر من مناسب عرض کنم و دیگه عرضم رو جمع کنم، حرف سوم اینه که اصلا این حدیث شریف توجه به این جهت میخواد بدهد که شیء قابل مقایسه‌ای نه در ازل نه بعد از ازل، شیء قابل مقایسه‌ای وجود نداره. چرا؟ چون هر چه وجود دارد سنخش سنخ حضرت حق نیست. این نکته بسیار لطیف و مهم است که برای بسیاری از مباحث مشکله کارسازه. اینجور میشه که کان سم شیئون، یعنی چیزی، اون حدیث قبلی که سمبرم نداره به طور کلی، داره که من کل شیء که داره فهمیدم من الوسف، چیزی که با خدا مسانخت داشته باشد زمینه مقایسه داره. دقت میکنید؟ من بالاخره یه وقتایی به خیال خودم یادم میاد، شوخی بکنم که خیلی خسته نشین، یادم میاد مباحثی داشتم قدیما که رسائلی چیزی گفتم به رفا، یادم میاد گفتم که اگر یه چیزی من گفتم و شما متوجه نشدین بعد پرسیدین، یک بار براتون گفتم، اگه یک بار دیگه هم گفتم نفهمیدین، بدون خودم هم نفهمیدم. چون مغرور بودم به این که قدرت تبیین هست که باز کنم مطلب رو. من گفتم اگه دفعه دوم نفهمیدین، فکر کنه که خودم نفهمیدم، الا من فهمیده باشم هر طور شده بهتون میفهمونم. حالا خواهیم بفهمونیم مطلب رو انشاءالله. اینجوری است که اگر چیزی همسنخ حضرت حق باشه، اون وقت جا داره که بگیم اکبر اصغر. اما چیزی در هیچ وضعیتی چیزی مسانخت با او نداره، لا یشبهه شیء ولا یشبهه شیئا و لیس کمثله شیء، او با چیز سنخیت نداره، تباین مطلق. نه تباین مطلق از نظر مکانی، خدا یک مکان، خلق یک مکان، از نظر حقیقت. چه این که او، این کلمه رو یادمون باشه میشه خیلی حل بشه، غنی مطلق است. او غنی مطلق و کائناتی که آفریده است فقیر مطلق. غنی مطلق و فقیر مطلق هیچ گونه سنخیتی با یکدیگر ندارند. در مفهوم وجود و مفهوم شیء به عنوان اطلاق مفهوم و لفظ مشکلی نداره، اطلاق میکنیم. ولی همونجا که میگیم خدا موجودون، سریع پشتش در حدیث داره لا کل موجودات. همونجا که داره شیئون، سریع پشتتر در حدیث داره که لا کل اشیا. این چین پس چی شد؟ چیزی سنخ حضرت حق باشه، اون وقت جا داره بگیم بزرگ و کوچک. اما اگر چنانچه سنخیت نداره، چیزی با اون مسانخ نیست، چون مسانخ نیست، گفتن اکبر اصغر معنا پیدا نمی کنه، اصلا معنا نداره. و این مطلبی که عرض کردم پاسخ شبهه است که در ذهن خیلی اون شبهه جا گرفته که من تو برخوردهای مختلف که داشتم فرامون گفتن. و اون اینه که میگویان که اگر خدا به یک بزرگی هم، یه وقتی از مشاهیر این فن که خدا رحمت کنه مرحوم آقای مروارد هم تشریف داشتن، اوشان هم این حرف زد و من خوب به فضل خدا با دو سه جمله مطلب روشن شد که این چی این است که اگر چنانچه خدا این موجودات نباشه بدون تعینش، یعنی این کتاب، این کتاب با وصف کتاب بودن خدا نیست، اما منهای حد کتابی این خودشه. منهای حد کتابی خاطرم میاد اون پردی که از مشاهیر و بزرگان این پرد کار دید ازشون بود، جلسه دید و بازدید بود، کار دید ازشون بود، این کار دید رفت ازشون. خیلی لطیف، چون بیانشون خیلی واقعا لطیف و قوی و خوبه، گفتن که این کارت اگر خدا اینجا منهای جهت کاردی حضور نداشته باشه اینجا، خدا حد میخوره. یعنی چی؟ یعنی خدا این کارت نیست. وقتی کارت نیست خدا میشه محدود، خدا حد خورده. خدام که حد نمیخوره، پس این کارت هم هست منهای حد کاردیش. تصریح بین جهت کردن من حیات کردی، اینم خود اوه. همون حقیقت وجود است که سایر است و به نتیجه این چیه این است که همه جا حضور دارد و منهای حدش که بسیط الحقیقه کل الاشیاء و لیس بشیء منها معناش میشه که حالا وارد حرفو دیگه نشم، همین مقدارشم یکم ناپریزی بوده. در هر حال اون وقت این چیه اینه که جوابش اینه که بله حد میخوره اگر اشیا سنخ او باشن. اگر سنخ او باشن اون وقت این اشیا چیزیست، اون چیزیست و صدق همان. پس خدا این نیست، خدا محدود شد، درسته، اما صدقش نیست اصلا. تا مسئله محدودیت و مقایسه پیش بیاد اصلا صدقش نیست. لا یشبه شیء و لا یشبه شیئا کنه تفریق بینه و بین خلقه کنه مباینته ایاهم. بیانات حضرت رضا علیه السلام، کنهو مباینته ایاهم، در بیانات حضرت رضا. در هر حال پس این حدیث شریفم معناش این میشه که بردتون رسید و به نتیجه مشکلی نخواهد داشت و تأییدی برای وحدت وجود که دیروز خوندم عبارتش نیست، یک استدلاکی کرده باشیم. من روز گذشته نسبت به قدمت عالم که از حدیثی که خوندم اولش این بود که الله اکبر قدمت را میرساند، به این مناسبت اون وقت از این شرح حدیث عرض دین مرحوم آیت الله عظمای صافی خوندیم که گفتیم که در ارتباط با قدمت جمعی اونقدر قوی حرف زدن که هر کس قائل به قدمت عالم باشه کافره. این ره مثل که سبق لسانی اگر شد که آیه صافی خودشون گفتن کافره، خیر، نقل کردن، یعنی بیانیست که از بزرگان نقل کردن، به ادعای اجماع هم کردن برش که خوندم. بس یه جونیست که اگر به ذهن آمده یا من گفتم که آیه صافی فرمودن کافر، نه، آیه صافی نقل کردن که اینقدر این بیانات انحراف دارد با وحی تا اونجا که جمعی چنین گفتن. وقت این عبارت در این عرض دینشون بسیار کتاب خوبیست، به این رگه پیدا کنن آقایون از نظر بحثی و علمی در ارتباط با مسائل اعتقادی، بله، بسیار به جاست که مورد استفاده قرار بگیرد. بله، اون وقت اون عبارتی که خوندم دیروز، پس از ایشان بحث خودشون نیست، بحث اینه که دیگران اینجور گفتن، عبارت هم این بود که به عرض رسید که ایشان فرمایان چنون که آیت الله علامه در جواب از سؤال از حال کسی که با اعتقاد به توحید و عدل و نبوت و امامت قائل به قدم عالم باشد که عالم بوده و بوده و بوده و بوده و اول نداره، تصریح بیاناتی است که در بسیاری از کتب معقولی آمده و به جد اصرار بر این شده در بسیاری از بیانات. اون وقت قائل به قدم عالم باشد با حکم او در دنیا و آخرت فرموده است من اعتقد قدم العالم با و کافرون بلا خلاف. این نقل ایشانه، قول ایشان نیست، این معلوم باشه قول ایشان نیست. و کافرون بلا خلاف لان الفارق بین المسلم والکافر ذلک و حکم فی الاخره ها حکم باقی کفار بل اجماع. این رو نقل کردن و مدارک شما بردن. در هر حال بس بنابراین الله اکبر یعنی اکبر من ان یوسف. حالا اگر چنانچه انسان در ارتباط با خدا همونی که در فطرت هممون هست، که من درست یادمه که گاهی برای اثبات خدا تو جلساتی که صحبت میکردم، برای اثبات خدا مثلا صحبت میکردم، خدا رو اثبات کنم، بعد میدم چه اشتباهی دارم میکنم. اونقدر در فطرت همه روشن است که نیاز به اثبات نداره. بله، در آیات خدا، آثار خدا، لازمه این اعتقاد چیز باید بیشتر توجه داشته باشیم. ما خیلی کسی این اعتقاد داشت که این عالم را همی که الحمدلله همه من داریم آفریدگاریست یگانه، یکتا، منزه از هر عیب و نقص، دارای همه کمالات و اوست که سبحان الله و الحمدلله. این دو جمله مهمی است در ارتباط با توجه به خداوند، سبحان الله منزه است از هر عیب و نقصی، الحمدلله همه خوبی ها از آن اوست، الحمدلله. سبحان الله اشاره به نفی تشبیه، الحمدلله اشاره به اثبات که حقیقت توحید این است بین الامرین انسان باید معتقد باشه، نفی و تعطیل و نفی و تشبیه. تعطیلی نیست که معلومه، از همه چیز روشن‌تر اوست، و تعطیلی هم نیست، تشبیه نیست، تعطیلی هم نیست. اینو که توجه داشته باشه انسان، خدا رو اگر بهش توجه داشته باشد، اون وقت است که این توجه به خدا ضابطه مهمی که در خفا و پنهان هم انسان وقتی توجه دارد به خدای این چنینی که قیوم همه چیز است و معکم و اقرب الیکم من حبل الورید، چه این که او آفریده است و ما آفریده شده، از خود ما به ما نزدیکتر، ذات مقدس حضرت حق. اینو توجه داشته باشه، اون وقت همه جا کنترل میشه، تو کسب و کار کنترل میشه، دیرو درست کردم، تو داخل زندگی با زن و بچهش کنترل میشه که درست عمل کنه، خوب برخورد کنه، با کوچک، با بزرگ، با همگان متوجه که چی او چی دوست داره، او چی راضیه، رضایت پروردگار را در نظر میگیرد و اینجاست که ضبطش میکند تا اونجا که افکار درونیش را هم ضبط میکند. یعنی به اونجا میرسه که اگر کسی حال توجه به خداوند متعال داشته باشد، افکار نادرستی هم اگر به سراغش بیاد، گاهی بی اختیار به سراغ میاد، یک کسی یه حرفی میزنه، یه برخوردی میکنه به صورت مختلف، افکار نادرستی به ذهن میاد، سریع برمیگردونه، سریع رد میکنه، پاک و پاکیزه از همه آلودگی ها. ولی ذات که اونهایی که توجه به این جهت داشتن، گفتم اینها در ارتباط با یاد خدا و توجه به خدا خیلی جدی بودن و مخصوصا از سحرگاهان استفاده میکردن سخت. دیروز اشاره کردم به شعری که همینطور رد شدم، اون اینه که حالا اگر یادم بیاد بعد نیست، از مرحوم شهید نقل میشه که این یک شب نماز شبش ترک شد، نماز شبش ترک شد، اون وقت صبح زانوی غم به بغل گرفت که خدایا چی شده که من موفق نشدم نماز شب بخونم. بله، عظمت مصیبت و عبد کل مسکین ان نومه فی مهر اور الین، الاولیا تلززو به کف دو جا به تهنن و تخشع و انین. خدایا چه شده که من دیشب نماز شب نخوندم؟ اولیا با تو سر و سری داشتن ولی من، آیا اونا گناه نکرده بودن؟ من گناه کردم؟ یا اونا گناه کردن توبه کردن بخشیدی منو نبخشیدی که دیشب به سحر موفق نشدم؟ آره، چون میدونن که چقدر پرخیر است و پرخیر است و پرخیر. خدا رحمت کنه، دوست داشتیم که حرفای لطیفی میزد، میگفت که سحرگاه ها کسی موفق بشه بعد به عبادت، خداوند شیره کشی میکند لطفش را. بعد اون اینجور مثال میزد، گفت یک کیسه گل و گاوزمون باشه، این کیسه گل و گاوزمون بخوایم دم کنیم و بخوریم، چقدر طول میکشه؟ یک کیسه گل و گاوزمون دم کن و بخور، دم کن و بخور. اما اگر شیره کشیده شد، شیره کشی شد، تو یک شیشه کوچیکی جا میشه. خدا سحرگاهان الطافش را خلاصه می کند و در بنده اش تزریق می فرماید. اینه که خیلی تأکید به سحر شده از سو استفاده کنم. باز ماه مبارک رمضان، خدایا چنین توفیقی هرچه بیشتر کرامت بفرما. و همین حالا چند تا استغفار بگیم، هرکس سحر و موفقی که مادم خوشا به حالش، توفیقات من را در ارتباط با خودت به حجت و اولیات زیادتر بفرما. استغفر الله ربی و توب الی. استغفر الله ربی و توب الی. استغفر الله ربی و توب الی. أسألك الراحة عند الموت والمغفرة بعد الموت والعفو عند الوصال. آقا موسى بن جعفر عليه السلام در زندان چنین منادات آیی داشتن، جان به قربانشون، همشون به ما تعلیم دادن یاد خدا را، ذکر خدا را. ولی عرض کنم که هیچ مناجاتی در شرایط مناجات آقا امام حسین علیه السلام نبوده. لا اله الا الله. زنها بچه در چار اضطرابی، خود حضرت در چه وضعیتی، صورت روی خاک، الهی رضم به رضایک و تسلیم الامرک، لا معبود سواک یا